السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهد تأجيل لفرج إمام زمان عليه السلام السلامة حضرتش صلوات مرحمة بفعل
اللهم صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم توفیق داشتیم مسئله شرک رو در قرآن پیگیری کردیم در بعضی از آیات توفیق داشتیم مسئله رو دیدیم هرچند که توصیه شد که حتما آیات دیگر رو هم خود شما تلاوت بفرمایید آیات قبل و بعد رو ببینید که به هر صورت اون شرکی که تا به حال ما گمان میکردیم که دو گروه تو عالم مشرکان یا بت پرستان یا شیعیان هم الحمدلله متوجه شدیم که اونهایی که مشرکان اصلی هم به تعبیر قرآن در واقع کسانی هم که امروز به شکل داعش در واقع دیده میشن و وهابیان هم و در واقع کسانی هم که در مقابل خدای متعال دم و دستگاهی رو تأسیس میکنن که اعمالی رو و عقایدی رو نسبت میدهند به دین. این رو حتما در واقع اگر که بعضی جلسات رو نبودین حتما فایل رو دنبال کنید چون مسئله مهمیه. این مسئله خیلی تکان دهنده بود که حضرت فرمودند که ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان، بنی امیه مردم رو در تعلیم ایمان آزاد گذاشتن و لم یطلقوا تعلیم شرک ولی نگذاشتن اونها شرک رو بیاموزن لکی ازا حملوهم علیه لم یعرفو وقتی شرک رو بر اونها بار کردن نفهمن از کجا خوردن و این شرک اگر بخوام به تعبیر ساده بگیم در واقع اینکه کسی بخواد ادعا کنه خدای دیگری هست در واقع از این خدای دیگر نتیجه‌ای میخواد بگیره در عبادت، در طاعت، در تقرب بلا در بیرون از من بخواد یه خدا باشه، دو خدا باشه، ده خدا باشه به منم ارتباط نداشته باشه این اون چیزی نیست که قرآن میگه و امیر المؤمنین علیه السلام در واقع به فرزندشون فرموندن و ائمه خدا علیه السلام شرک کاربوری داره یکی از کاربردهای مهم شرک در قرآن هاولای شفعاونا اندالله یعنی یک کسانی که اینها واسطه بشن بین ما و خدا و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفاست که عبادت اونها وجه تقربی بشود برای الله خیلی مهمه حتما به جای این که اون چیزهایی رو که بالاخره تا به حال ما به هر تقدیر عوامانه شنیده این راجع به شرک حتما در قرآن مطالعه بفرمایید دنبال بکنید شرک این بود که کسی چیزی را که خدای متعال برای آن شأن الهی قائل نشده اونو برای شأن الهی قائل بشه که از شایع‌ترین اونها اطاعته کسانی که در کربلا آمدن هیچ توجیهی برای کشتن پسر پیغمبر بدون هیچ جرمی نداشتن اصلا خیلی از اونها همجور آمدن اصلا با سید و شهدا علیه السلام شاید ارتباط پیشین هم نداشتن فقط یه چیز توجیه برای اونها که امیر ما گفته این کارو بکنیم و ما باید بکنیم در حالی که عقل میگوید اگر تو کار زشتی رو مأمور شدی انجام بدی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق و عرض شد که اتفاقا شرک یک موضوع کاملا عقلی است موضوع عقلی است چون انبیا وقتی که میخوان به مردم بگن شرک نورزید بر مبنای متون دینی نمیگن مبنای تذکر عقلی میگن میگن شما اگه دین ندارید که خب ندارید اگه چیزی رو میخواین به خدا نسبت بدین، خدا گفته و به واسه به خاطر اون دارین اطاعت میکنین، خب بعد یه مستندی داشته باشید که خدا اینو گفته دیگه، ولی بگین حرف خودمون. این شرک که در جان کسی بیفته، در اون فرمایشی که سید الشهدا علیه السلام فرمودن در پاسخ به امام سجاد علیه السلام، که وقتی حضرت سوال میکنه از پدر که داستان چیه، اینها چه بلایی سرشان آمده، چرا اینجوری میکنن، حضرت میفرمایند استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان برشون مسلط شد. این شرک یعنی یه نفر بیاد کسی دیگر رو در کنار فرستادگان الهی برای شأن قائل باشه، یه نفر رو همونطور که فرستادگان الهی رو برای شأن قائل، یه نفر دیگر رو هم بسازه، این چجوری میشه؟ یعنی واقعا در بیرون باید کسی باشه ما به اون اشاره بکنیم، ما باید کسی رو پیدا بکنیم، یعنی من الان میخوام بسنجم مثلا خدای نکرده من مشرک هستم نیستم، یا مثلا پناه بر خدا در وجود من چه مقدار از شرک وجود داره، چجوری میتونم اینو تشخیص بدم؟ من یه روایتی بخونم به مدد این روایت انشالله، که در واقع توضیح همین استحوذ علیهم الشیطان، به مدد این روایت انشالله چند تا آیه رو بخونیم متوجه بشیم. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه هفتم میفرمایند اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا، اینها شیطان رو برای کارهاشون یه ملاک و میزان قرار دادن، و اتخذهم له اشراکا، در واقع او شریک شد دیگه، درسته؟ خب یعنی چی؟ ما که شیطان ندیدیم که، ما که تو زندگیمون با شیطان برخوردی نکردیم که، این شیطانی که اینقدر قرآن میگه و بعد اصرار هم داره که عدو مبین شماست، در دشمنی هم ابایی نداره، قسم خورده آشکار هم دشمنی میکنه، بعدم قرآن میفرماید فتخذوا عدوا، دشمن بگیرید، یعنی من اینجا نشستم چی کار کردم برای اینکه شیطان و دشمن خودم بگیرم؟ خب نمیبینمش که، قرآن میگه شیطان و قبیله شما رو میبینه به گونه ای که شما رو نمیبینید. بالاخره این شیطانی که اینقدر ازش قرآن میگه و اینقدر مردمان رو و گروه ها رو بدبخت کرده و بد سرنوشت کرده و خدای متعال علی الدوام دارن به من میگن این دشمنه تو حواست باشه، چرا من بیخیالم؟ چرا اصلا من با کسی به اسم شیطان دشمنی ندارم؟ واقعا نیست؟ اینه مالا مثلا قدیم بوده، مثلا مال صدر اسلام بوده، الان دیگه خبری نیست؟ شیطان کجای زندگی منه؟ حضرت فرمودن اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا، و فرمودن فباز و فرخ فی صدورهم، در سینه های آنها تخم گذاری کرده است و در سینه آنها در واقع تخم گذاری کرده، این باز و فرخ یعنی تخم گذاشت و جوجه شد، یعنی فعال شد در سینه‌اش. قرآن اینو میگه الذی یوسوس فی صدور الناس، تو عجیب ها من قبول نمی کنم. و دب و درجه فی حجورهم، خیلی مخفیانه دبیب، حرکت ناپیدا رو میگم، درجم یعنی میاد و یه جوری خودش رو جا میده در سینه آنها. خب اون چیزی که ما به عنوان شرک گفتگو کردیم و یکی از در واقع کسانی که شرک رو سعی میکنه که در جان ما جای بده که شیطانه، حضرت فرمودن میاد در سینه شما تخم گذاری میکنه، اونجا فعال میشه. ما یه سینه داریم، یه قلب داریم، قلب توی سینه است، درسته؟ ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، شیطان الذي يوسوس في صدور الناس. خیلی از ماها ما سینمون تنگ میشه، کلافه میشه، احساس میکنیم تو وجود ما آشفتگی زیاده. حالا بحث این که اون سطح، این که سطح سینه که آدم حس میکنه با سطح قلب، یا چی میشود به قلب نفوذ میکند نمیکند، چون حضرت نفرمودن بازف فرخ فی قلوبه هم فی صدوره هم، چون قلب خیلی امنیتش بالاست و در واقع یه جایی باید ما این اراده رو بکنیم و این باز رو بکنیم قلب رو برای یه چیزی. اینجوری ها نیست. خب پس من که اینجا نشستم، شما بیرون من لازم نیست دوربین کار بذاریم. شیطون کارشو انجام داده، نمایندهشو اینجا فرستاده. این بازار فرقه توضیح داره ها، فکر نکنید تمثیله. شما اگه زاد و ولد شیطان رو خوانده باشید، این اصلا یه حقیقت عجیب غریبی است. خب من که اینجا نشستم، پناه بر خدا، من یه چیزایی دارم دیگه، درسته؟ خب حالا من میخوام خودم بشناسم. حالا اینکه من میگم خودم بشناسم، چرا بگم من خودم بشناسم؟ بذارین دشمن اهل بیت علیهم السلام یا اونایی که شیطان رو ملاک قرار دادن اونا رو بشناسیم. من یه آیه بخونم خدمت، یعنی چند تا آیه امشب بخونیم، بعد اون وقت جمع‌بندی بحث رو از این آیات داشته باشیم. البته این آیات میشد بیشتر از این هم باشه، ما به ظرفیت بحثمون این آیات رو انتخاب کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید این چند تا آیه قبلترش رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب طبیعی قرآن وقتی اینقدر تأکید میکنه که هرگز گمان نکنید، به نظر میاد که خیلی این گمان رو دارن، با این خیال زندگی میکنن که اینا مردن. فرحین بما آتاهم الله من فضله و استبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزن. مضمون عرض میکنم، بشارت میدم به اونهایی که بعداً قرار ملحق بشن به اینها که نترسید، چون قرآن میگه شیطان کارش ترساندنه. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. باز بشارت دیگر قرآن میگه، الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح. زخمی برمیدارن ولی هنوز ایستادن برای پاسخ مثبت دادن به خدا و رسول. للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم. از اینا اون گروهی که خوبی میکنن و تقوا پیشه میکنن اجر بزرگی دارن. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا اون گروهی هستند که وقتی میگن بابا شما تنها موندین، اصلا مردم هیچ دیگه میگن، یه کار دیگه میکنن، الان حالتون رو میگیرن، اگه جنگه بهتون حمله میکنن، هرچی بیشتر از مردم میگن اینا ایمانشون قوی تر میشه، میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس است و او بهترین وکیل است. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. حالا اون آیه که خونیم اینجاست، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. اصلا شیاطین کارشون اینه که شما رو بترسونه، نترسید، قرار بترسین از من بترسید. ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. اگر دیدی مردم سرعت میورزند در کافر شدن، سرعت میورزند، قصه دلتو نگیره. خدا میخواد که اینا هرچی دلشون میخواد تو دنیا بهرشون رو ببرن و تو آخرت خبری نیست برای اینا. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. همه عالم هم کافر بشن اصلا به خدا ضرری نمیزنه. من مضمون دارم میگم،
فلا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم. همون آیه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها برای عبیدالله خوند که وقتی طعنه زد گفت شکر خدایا که خدا را که ما رو بر شما غالب کرد، حضرت این آیه رو خوندن. اونایی که کافر شدن گمان نکنن که این فرصتی که پیدا کردن و این مهلتی که بهشون داده شد و پیروز شدن بر اونا خیره. انما نملی لهم لیزداد و اسما، این پهنه رو براشون خدا قرار داده کرد کاری میخوان بکنن و گناهشون بیشتر باشه. ما کان الله لیدر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمید الخبیث من الطیب. خدا اینجوری نیستش که رها بکنه. خدا تا اونجایی که خبیث از طیب شناخته بشه خدا امتحانو جلو میبره. امتحان مطابق ادعای ماست، ادعای ما، ادعا میکنی میبره تا اونجایی که بفهمی چیه. حالا عرض میکنیم که اینکه خدا این کارو میکنه برای چی، در واقع این کارو داره انجام میده. خب این آیه من به خاطر آیه 175 سوره آل عمران این آیاتو خوندم، ولی لازم بود آیات قبلش خونده بشه. آیه دیگری که انشاءالله تلاوت بکنیم آیه 120 سوره نساء، باز از قبلش میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. این آیه رو توضیح دادیم یه شب اگه خاطر شریفتون باشه. این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. این کارا رو میکنه شیطان، هر کدوم توضیح داره. حالا و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، هر کس شیطان رو ولی گرفت فقط خسره خسرانا مبینا. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان و ولی خودشون میگیرن، به اونها وعده میده و اونها رو در آرزوهاشون پیش میبره، یعنی مثلا آرزودارشون میکنه، آرزومندشون میکنه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعدهاشم کشکه، یعنی علکی یه چیزی رو به نمایش میگذارن. اینا هم نمیگیم اینا شیطانن، ولی ببینید تو این کار اقتصادی میگن اینقدر سود میکنه، اینقدر سود میکنه، آدم بعد میره تشمینه همش ضرر بود. خب عرض من دینه که این شیطان کجاست این کارا رو میکنه اینقدر عجیب غریب؟ یعی دوهم یومنی هم ما تو بار ندیدیم شیطان به ما مراجعه نکرد، به ما وعده ای بکنه و برای ما یک خیال و آرزو بسازه. این شیطان چیه که خدا از او اینقدر حرف میزنه، اینقدر هم جدی از او حرف میزنه؟ آیه 43 سوره انعام رو تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء. امتها بخیر گرفتار یه چیزایی می شدن، مصیبت هایی می دیدن که دیگه به اصطلاح کم می آوردن. خدا مانع نمی شد دیگه. این رو ما تو بحث مصیبت گفتگو کردیم، حالا اینجا شاید مستقیم و مستقل نگفته باشیم، بحث مصیبت رو گفتیم که خاستگاه مصیبت و منشأ مصیبت خود ماییم. یعنی فرض کنید که یه عده‌ای میخوان به یه عده‌ای ظلم بکنن، حالا خدای متعال اگه مانع نشوند بالاخره اونا به یه گرفتاری، به یه بأسا و ضرای مبتلا میشن دیگه. فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. فرعون میاد به بردگی میگیره مردانشون رو، سر میبره زنانشون رو نگه میداره ولی کنیزی. خب این امتی که این برا سرش میاد خدا میبینه یا نمیبینه؟ قطعا میبینه. خدا این کاری که نکرده، ولی که بأس و ضرا آمد لعلهم یتضرعون. اتفاقا اینجا نقطه ایست که اونها به تضرع میفتن و خدا رو مییابن. اما دقت کنید، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. عجیبه اینا، بازم اون اتفاقی که باید بیفته برشون نمیفته، عذاب برشون نازل شده ها، بازم بعدش همون ها شو همون کاسه. شیطان برای اونها آنچه را که انجام میدادن، ما کانوا یعملون یعنی این کاره بودن، اینو براشون زینت میده. مثال بزنم، باز این مثال ها رو نمیخوام بیاریم مصداق این بکنیم. مثلا فرض کنم من تو رانندگی بد رانندگی میکنم، یه دفعه میام تو اتوبان میبینم تصادف ناجوری شده، ترافیک، میام رد میشم، این اتفاقا رفیق من که ما با هم اینجور رانندگی میکردیم، اونه مثلا ماشینش بعد جور خورده به گاردنر و فلان و آمبولانس اومد و اینا، بعدم میفهمم مثلا کارش تموم شد. وقتی این تصادفو میبینم من تا 500 متر 1 کیلومتر حالم بده، تا بعد برم ببینم مرده نمرده، اگه مرده باز حالم بده، مجلس ختمش همون، بعد یه هفته دو هفته همون آشون مکاسه. این مساق این نیست، میخوام جنس بشر رو بگم. بعدم بهش میگن که ندیدی مگه رفیق چی شو؟ خب جواب چی میده؟ میخوام جواب رو پیدا کنیم. درخواه این شیطانی که زینت میده، این شیطان کجاست؟ کیه؟ چرا ما نمیبینیم اون رو؟ در همین سوره، سوره انعام آیه 137، ببخشید ما سعی کردیم تا الان هر چی که گفتیم از قرآن بگیم و به قاعده عقل، خیلی مواظب باشید اینا رو گفتیم برای اینکه فکری با حال خودمون بکنیم، هم در اعتقاد هم در عمل انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. عجیبه، اون شریکانی که گرفتن براشون قتل اولادشون رو زینت دادن. خب من اجازه بدین آیات دیگر رو نخونم، حالا اگه رسیدیم انشاءالله بخونم، مطلب رو بگم که میترسم مطلب خودش بمونه. اینکه شیطان زینت میدهد، شرکایشون زینت میدهد، زینت داده شده یعنی چی؟ خب بالاخره این آیات برای من اصلا پیامی نداره. شیطان وقتی آمد در وجود من نماینده گذاشت، باز و فرخه تخم گذاری کرد و اینجا نمایندهشو گذاشت، خب حالا زینت میخواد بده عمل منو دیگه. اینی که میخواد زینت بده این همونیه که ما تو زبان خودمون اسمشو میذاریم توجیه، توجیه عمل. من عمل زشتی انجام میدم، توجیه میکنم. اون تو نکته رو دقت کنید، همه بزرگوارانی که الان آمدن تو مجلس نشستن، نسبت به اون جایی که نشستند، نسبت به اینجا که الان نشستند، اصلا به کسی نه توضیح میدن نه توجیهی آماده میکنن. الان یه نفر بلند میشه بره بیرون، مثلا یه وسیلهش هم اینجاست، کفشش، موبایلش اینجاست، بره بیرون یه کاری انجام بده، یه نفری فوری میاد جای اون میشینه، از اون موقعی که میاد میشینه داره توجیه میکنه که چرا نشستن. که اگه اون اومد بگه اه شما اینجا نشسته بودین، اه من فکرم شما رفتین، اتفاقا خواستم موبایلتون رو بیارم براتون، من نمیدونم، یه چیزی میگه دیگه. شما اینجا نشستین هیچ کدوم دنبال توجیه نیستین، نشستین دیگه. به محضی که انسان کار خلاف میکنه شروع میکنه به توجیه، اولا درون خودش، بعد این مورد سوال واقع شد ما به دیگران میگه. لذا یکی از ویژگی های عمومی افرادی که خطا میکنن اینه که خیلی توجیه دارن، توضیح میدن، هی فلسفه بافی میکنن. توجه کنید ما وقتی میگیم ویژگی اینا اینه، هیچ وقت شما قاعده رو اینجوری نچینید. اگه یه وقت کسی دیدین راجع به چیزی توجیه کرد، فوری به اون لیبل نزنید، مواظب باشید، یعنی از این ور ما حکم نداریم. در این جامعه که ما زندگی میکنیم، در خانواده هایی که مؤمنن، نماز میخونن، روزه نمیگیرن، روزه میگیرن، اونی که نماز نمیخونه توجیه داره، اون که میخونه اصلا توجیه نداره. اون که نمیخواد روزه بگیره فکر میکنه چی بگم، ما رمزون داره میرسه. دقیق میکنی؟ باز قرآن اینم میگه به فرزندان یعقوب میقال اول سم بلد لکم انفسکم امرا، خیلی توضیح میدین، خیلی دارین توجیه میکنین، خودتون میفهمین چه خبر. خب برگردیم به خلقت. خدای متعال که منو خلق کردن، منو کامل خلق کردن، به من عقل داده خدا. دقت کنید عقل اصلا توجیه نمیکنه. عقل خوبی و بدی رو تشخیص میده بدون هیچ بالاسری، بدون هیچ کاتالوگی. و این معنی یه فکری میکنم برای یه کسی، میخوام یه کاری انجام بدم، یه فکری میکنم برای یه برنامه درست، بعد یه دفعه خودم میام میگم چه فکر بدی کردم. عقل بالای فکره، بالای اندیشه است، بالای اقدامه. عقل صدرنشینه، ما از عقل بالاتر نداریم، برای همین حجته. عقل حجته. ببینید خودش ذاتن حجته، چیزی که ذاتن حجته دیگه سرصدا نداره که، داد و بیداد نمی کنه که، توجیه نمی کنه که. الان به شما میگن چرا ظلم بده، ما چه میدونم چرا بده، خب ظلم بده دیگه، تشخیص میدم بده دیگه. حالا چرا این ظلمه توضیح میدیم، چرا این ظلمیست توجیه میکنیم، ظلم بده رو که توضیح نداریم ما. خدایی که منو خلق کرده در اون جان من، فطرت من، در اون گل من اینو نهادینه کرده، من خوب و بد و خوب تشخیص میدم. اگه تشخیص نمیدادم مکلف نبودم. شما الان بریم به اروپایی بگین چرا نماز نمیخونیم، میگه چی میگی؟ به کسی چون که حجاب نداره، مثلا به خانم میگین چرا حجاب نداری، میگه اصلا این تاجی به چی صحبت میکنه، مثلا نمیفهمم، میشه حکم شرعی. اما اگه بی حیایی بکنه، اما اگه به یه نفر که بهش لطف کرده بی ادبی بکنه، تو همون کشوری که با یه بیدین شما مواجهی، یکی بهش خوبی کرده، شما بهش میگی ببین این بهت خوبی کرده، چرا برگشتی اینو بهش گفتی؟ خب بده، میاره اشتباه کرده. درسته یا نه؟ همه میفهمن شکر منعم واجبه، واجبه نه واجبه شرعی رساله ای، واجبه عقلی. همه میفهمن، همه بچه‌هاشون یاد میدن. ای آقا برات اومده یه کادو آورده، تشکر کن. نمیگن آقا اومده یه کادو آورده، یه فوش بهش بده، یه لگد هم بزن. میگن و بچه شما اگه این کار رو کنه، شما میگید بابا این چه کاری بود کردی؟ نه، نظام عقل همه جای دنیا معتبره. درسته؟ ببینید هر کسی خودش خوبی و بدی رو خوبه خوبه خوب تشخیص میده، چون خدا خلق کرد، خدا خلق کرده، خدا که ناقص خلق نمی کنه، خدا که مبهم و معیوب خلق نمی کنه. بله انسان و علی نفسهی بصیرتون ولو القا معاصیره، هر چقدر توجیه بیاره خودش میدونه چی کار کرد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فجور هر کس و تقوای هر نفس، نه فجور و تقوای دارت المعارفه بریم مراجعه کنیم، فجور هر کس و تقوای هر کس بهش الهام شده و میدانه. هر کدوم از شما که اینجا هستید نسبت به جایی که زندگی میکنید، اطراف شما پدر شماست، مادر شماست، خواهر و برادر شماست، همسر دارین، فرزند دارید، همسایه دارید، همکار دارین، هر چی، خوب خوب میدانید که چه کاری با اونها، چه رفتاری بده، چه کاری خوبه. البته یه گروه زیادی از کارام مباهه، شما اینجا نشستید اینجا بشین یا اونجا فرق نمیکنه، فعلا که مباهه که نه، اونجا یه تشخیص خوب و بدی میدید. من هم به شما عرض کنم من آب بخورم خوبه یا بده، شما میگید من نمیدونم، تشنه تو بخور، خودت میدونی. درسته یا نه؟ خب من اگر رفتم یه جایی دیدم لیوان آبو چیدن، یه نفر به من پیشتر گفته برای توی مسکری یه شرابی بین اینا گذاشتم، کسی نفهمه، برو لیوان شماره 5 رو بردار. من میام میگم آقا من میخوام آب بخورم، اشکال داره؟ شما میگه نه آقا اشکال نداره، میل بفرمایید، بعد میخورم، خدایی نکرده، خودم میدونم که گندی بالا بردم که، هنو هیچ کی نفهم. درست شد؟ اون چیزی که تو قیامت از ما میپرسن اینه. وقت ما شروع میکنیم به توجیه. خدا عقل داده، خوب و بد رو تشخیص میدی، عمل بد انجام دادی، پشیمانت میکنه. این همش قواعدی است که برای همه هست. پشیمانت میکنه و بهت میگه ببین اگه کار بدی کردی، ظلم میکردی، برو جبران کن، حلالیت بطلب، هر چی هر کار بدی که انجام کردی برو اصلاح کن. بی خود شروع نکن به توجیه کردن که کار بد بعدی رو انجام بده. واقعه کربلا وقتی از حضرت سوال میکنه یکی ریشاش همینه دیگه. طرف یه خطایی میکنه، بعد برای اینکه توبه نکنه، بر نگرده، نشکنه، توجیه میکنه خطایی بعدی، توجیه خطایی بعدی، همینطوری میاد رو. سنبکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانویه ها یستهزئون. خب پس اون شیطانی که زینه یا زینه شرکاهم زینت میده، یعنی آدم، ببینید دقت کنید، خیلی قرآن، عبارات قرآن مهمه، کلماتش مهمه. دوستان عزیز قرآن بخونید با مکس، با آرامش، عجله نکنید، بر قرآن معنا تحمیل نکنید، نفهمیدید صبر کنید، آرام. زینت داده شده، چی رو زینت میدن؟ چیزی که حقیقت نداره. فکر کنی چرا برای کارات توجیه درست میکنی؟ چرا برای رفتار خودت با همسرت، با پدرت، با فرزندت، با همسایت، با همکارت چرا توجیه درست میکنی؟ وقت جالب اینه شما یک جمله، دو جمله، ده جمله برای توجیه میگین، اما یک ماه، دو ماه، سه ماه تو وجودت همینجوری داری حرف میزنی با خودت. اما مؤمن اینطوری نیست. ویژگی مؤمن اینه که آرامه. مثال زدم خدمتتون، شما از اینکه اینجا نشستید، اینجایی که الان نشستید، توجیه دارید؟ نه. ده شب اومدین نشستین رو این فرش، یه جایی نشستین، هی رفتین خونه بگین آره علتی که من رفتم رو اون فرش نشستم اونه، اینه. اما اگه شما تو خانواده زندگی کردین که بالاخره مجلس امام حسین میامدن، یه شب نیومدی، چیکار می‌کنی؟ تو دلت بالاخره یه چیزی میگی دیگه. اما اگه خسته باشی نتونی بیای، یا ابا عبدالله من نمیخوام بیاده بکنم، راستش بخوام خوابم میاد، خجالت میکشم برم تو مجلس اونجا بخوابم، اینجا میخوابم، بی بخواب. صاف، صادق. وقت متاسفانه این چیزی که درون من بالا پایین میشه، این توی سخنان منم در واقع دیده میشه و شنیده میشه. یه بار تلویزیون توی برنامه داشت و یکی این فیلم سازان بود، هنرپیشه، بودم کی بود، بعد خارج از کشور مدت ها زندگی کرده بود و فلان، اینجا آمده بود داشت صحبت میکرد، یه جمله گفت خیلی تکون دهنده بود. گفتش عجیبه اینجا مثلا طرف دیر میاد، به من که دیر میاد میگه ترافیک بود، میگه مثلا تو از تو توضیح نخواستم، چرا توضیح دادی؟ این چقدر ساده مطلب رو گفت، چرا توضیح دادی؟ بعد ترافیک بود، میگه اولین بار تو تهران ترافیکه. ترافیک بود یعنی چی؟ چرا من دیر میام میگم ترافیک بود؟ چرا سر موقع میام هیچی نبود؟ من اون کار خطایی کردم. خب حالا دیدین شیطون چجوری تو وجود من رخنه میکنه؟ دیدین شیطون هست؟ دیدین الذی یوسوسو فی صدور الناس؟ دیدین شیطون کارش توجیهه؟ دیدین شیطون کارش زینت دادنه؟ درسته؟ این ویژگی مشرکان است به صورت عام. چرا؟ چون اینجا هم داشت که شیطان چیکار میکنه؟ ولی یغیرن خلق الله، اصلا میخواد خلق خدا رو یه جور دیگه بکنه. نمیشه. بزرگواران، خدا خلق کرده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، هرچی اینو بپیچونی بعد هزاران سال اگه زنده باشه ولش کنی برمیگرده. خدا خلق کرده، میخواد قیامت با این احتجاج کنه. لا تبدیل لخلق الله، چرا زور بی خود میزنی؟ لا تبدیل لخلق الله، هرچی میخوای بگو. موقعی که داری میمیری اون دو سه روز آخر که فکرت کار نمیکنه، دیگه نمیتونی. من دیدم گاهی موقع دانشجوهایی که میخوان این مطلبی رو بگن، حالا چه تو دفاع پایان‌نامه‌شون چه تو کلاس هر چی، شروع میکنه هی مستند میاره، فلانی اینو گفته، اینو گفته، اینو همه رو میگه. ولی خب شما چی گفتی؟ میخواد توجیه کنه حرف من درسته. میگم شما لشکری آوردی که 100 نفر میگن عقیده تو درسته، خود تو چی میگی؟ عقیده درسته یا نه؟ خودت باش، چه لشکرکشی میکنی؟ وقت اینجاست که قرآن میگه جمعیت چه میکنه، تعصب چه میکنه، قبیله چه میکنه، آبا ما چه میکنند. آیه رو خوندیم خدمتون، میگه ما پدرانمون رو بر این منوال یافتیم، ما اینجوری هستیم، بزرگان ما اینجوری هستیم. اینا رو قرآن داره میگه، پناه بر خدا. لذا اون توصیه‌ای که میتوان برای رهایی از شرک و پاک شدن از شرک، یک توصیه، مطلب زیاده، یه توصیه بگیم انشاءالله مفید باشه، این که لحظاتی رو در روز با خدای خودتون، خالق خودتون صاف و صادق بنشینید، بدون سرصدا، بدون توجیه. توضیح ندیم به خدا، خودتون توجیه نکنیم، چون توجیهگر اول خودشو داره سر خودشو کلا میذاره، داره یه چیزایی تو وجودش میگه، اگه اینو گفتن اینو میگیم، اگه اونو گفتن اونو میگیم، خودش داره اینا رو میسازه. خدای متعال بر من واجب کرد من نماز بخونم که این اتفاق بیفته که خب حواسم پرت میشه. بعد گفت دعا بکن، بازم توجه نمی کنم. خب استغفار کن هرچی. حضرت گفتم بابا شب که میخوای بخوابی چند دقیقه، دقیقش از منه، خودت باش و خدای خودت میگه. برو خود بگو خدایا اینو چیکار کردم، چی بود، اصلا چیکار دارم میکنم، صبح تو شب میدونم برای کی، برای چی، خودم برای کی خسته میکنم. این صداقت نیست با خدا، چون توجیه زیاده، سرصدا زیاده. ببینید جایی که فکر زیاده، اندیشه زیاده، هم اندیشی، بگو این بگه اون بگه، تزار و بارا، اصلا تو این جهان نیست اون چیزی که خدای متعال میگه. قرآن کریم میفرماید و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. انصات یعنی یه دقیقه اینا رو بذار کنار، نه شلوغ نکن، آروم بشین ببین خدا چی میگه. راستی مادره هنوز شروع نکرده به نصیحت بچهش، اصلا این توجیهات آماده کرده، پدره کارنامه رو گرفته میخواد بیاد خونه، بچه از یکی تو روز بیشتر آماده میکنه چیا بگم، بگم کدوم امتحان سخت بود، کی مریض بودم، کجا میزم لغ بود، کجا نمیدونم یه چیزی من اشتباه فهم، بگیم دیگه یه چیزی بگیم دیگه. توجیه یعنی همون که شاید خدمتتون عرض کردم، آدم اگه 10 و 12 و 13 14 میگیره میاد میگه آقا من 10 دادن، 12 دادن، 13 دادن، 19 و 20 میگیره میگه خب الحمدلله خب 20 شدیم دیگه، 20 شدیم دیگه. بله ما 20 شدیم، ما 14 نمیشیم. این اون رفتار زشتیه که من با خدای خودم میخوام بکنم، سر خدا رو که نمیشه کلا گذاشت، که خدا که همه چی میدونه که چه اینجوری میکنی. صداقت، صاف، انصاف، شجاعت، این متاسفانه، ببخشید من به قیاس خودم میگم، متاسفانه این داره از بین ما رخت بر میبندد. هر کی برای کار خودش یه توجیه میکنه، بعد فریاد میزنه، این تو روزنامه می‌نویسه، اون تو شبکه اجتماعی، اون میره تو اینترنت، اون سایت میزنه. میخوای چی بگی؟ میخوای بگی خوبی؟ و دیگران بعد؟ چند کلافی؟ یه دقیقه اینا رو بذار کنار، برو پیش خدا بشین، فردا میخوان بزنن رو تابوت بگن بلند بگو لا اله الا الله، یه چیکار کردی؟ این اون چیزیه که سید الشهدا علیه السلام به اونها میگفتن علی الدوام، و آخرش هم گفتن ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. ببین میخوان بند شرک رو بکنن، دین ندارین، خدا رو کار ندارین، هیچ عیب نداره، خودت باش، خودت فکر کن، خودت بیاندیش، حالا امشب که شب شام غریبانه بیان کربلا. همه اون حرفا و توجیهاتی که برای کربلا خب همه گفتن همه جور هست، همشم بالاخره یه جنبه یه وجهی از قضیه رو بیان میکنه، فرض کن همه اینا قبول، آقا جنگ تمام شد دیگه، تمام شد بریم دیگه، بریم، یه داستان دیگه شروع میشه. دستور میدن خیمه ها رو به آتش بکشه. چه توجیه شما برای این میبینید؟ خدا وکیلی چه توجیه؟ بزرگ یاران من بلدم بشینیم فکر کنیم بقیه سیب تراشیم، داریم عمل رو نگاه میکنیم. شما مگه نگفتین این خارجیه؟ مگه نگفتین این من میخواد چیکار کنه؟ تموم شد دیگه، خیمه ها رو میسوزنن. میگه دیدم این زن و بچه همینطور تو بیابان آواره از این ور به اون ور. دیدم زنی کنار خیمه ایستاده در میان شعله های آتش. گفتم که بانو شما چرا مثل دیگران خودتون از این آتش نجات نمیدید؟ گفتن من تو این خیمه بیمار دارم، نمیتونم اونو ترکش. دختر سید الشهدا علیه السلام میگه ایستاده بودم دیدم چگونه دارن غارت میکنن. گفتم که حتما دیگه سراغ من نمیان انشالله. یه دفعه دیدم سواری به سوی من در حرکت، فرار کردم. من فقط دیگه چیزی یادم نمیاد. اون لحظه متوجه شدم که حس زینب بالای سرم آمده میگه عزیزم بلند شو بری، بلند شو بری. این عبارت مختله. میگه دیگری آمده داره زیورالات ما رو میکنه میبره گریه میکنه. میگه چرا این کارو میکنی؟ بچه گریه میکنی؟ اگه دلت میسوزه گریه میخوام نکن این کار، توجیه رو ببین. میگه اگه من اینو نبرم دیگری میاد غارت میکنه میبره، بالاخره که میبرن، بذار من ببرم. بعد یه موش آواره تو بیابان بی سرپناه. چه توجیهی شما دارین؟ چه توجیهی دارین جلوی زن و بچه یه سری مرد رشید پاک شما بیان بر جنازه اینها اسب ببرید؟ هیچ نگاه نمی کنی زن و بچهش میدن دیگه. من جنگی صحبت نمی کنم، نه انسانی داریم صحبت میکنیم. بعد ببخشید این کاروان رو میخوان اسیر ببرین. خب اسیر ببرین، تو اینا بچه هست. چرا اینا رو به خط کردین جلوی سواران میبرید که اینها دوان دوان برمد؟ بچه ها سرهای بریده عزیزانشون رو بالای نیزه در مقابلشون میبرین، برای چی این کار رو میکنین؟ هیچ توجیه نیست. چرا وقتی میخوان از کربلا برن بیرون بر روی جنازه برادر افتاده میگرید، بر جنازه پدر میگرید، چرا او را با تازیانه از جنازه جدا میکنید؟ هیچ توجیه. تو رو به خدا فکر کنید ببینید این چه توجیهی میتونه داشته باشه. و شما با این کاروان سیر کنید بزرگواران، علت اینه. میگه تو مجلس یزید که برپا شده بود از قبل همه چی مهیاس برای یک جشن، جشن رو تصور کنین چجوریه، و سفرا و امرا آمدن از کشورهای مختلف. میگه فرستاده یکی از این کشورها از یزید میپرسه این سری که در مقابل توست حالا دیگه خیلی زشته دیگه، یعنی پایین پای توه دیگه و چوب خیزران داده است، این سر کیه؟ میگه به تو ربطی نداره، ولش کن. میگه بابا من میخوام برگردم بگم چی بود. میگه سر پسر دختر پیغمبره. فل مجلس بلند میشه به یزید نفرین میکنه و از دین یزید بیزاری میجوید و میره سر رو در آغوش میگیره میبوسه، دستور میده او رو میزنن کشان کشان میبرن. خدا وکیلی آخه توجیه نداره. راهب سر رو میبینه مسلمان میشه، افرادی که توی اونجا همه نفرین میکنن یزید رو، چه توجیهی داره؟ حالا فهمیدین شرک یعنی چی؟ حالا فهمیدین شرک به کجا میکشونه کار آدم رو؟ به اینکه اعمال زشت و قتل اولادشون رو براشون زینت میده. زینت میده میدونین یعنی چی؟ یعنی میگن ما کار خوبی کردیم. گفت اونایی که بر جنازه ها اسب تاخت بردن آمدن شعری داره تو مقتل، اومدن رجز خوندن که آره ما رفتیم این جنازه های نمیدونم کسانی که بهترین خلاق بودن با خاک اکسان کردیم. چه و چه؟ عبیدالله میگه خاک بر سرتون، اگه شما اعتقاد دارین اینا بهترین مخلوقاتن، خب چرا اسب روشون تاخت کردین؟ به خاطر اینکه این جمله رو میگه یه پول کمی بهشون میده. راوی میگه من همه اینا رو بررسی کردم، همشون حرامزاده. چه توجیهی داریم برای این کار؟ چرا خدا رو متهم میکنیم؟ میگیم نور خدا معلوم نیست، نمیدونیم حقیقت چیه. نه اینها نیست، هیچ کدوم اینها نیست. و این نور، نور توحید سید الشهدا علیه السلام همواره روشن است و ما توفیق داشتیم این شبها اینجا نشستیم برای این که نظارگر این نور باشیم و بگیم ما هم به بودنمون در اینجا میخوام به شما وصل بشیم، با شما پیوند داشته بشیم. و همین امروز، امروز کسانی هند که آرزو میکنن ای کاش کربلا بودن و جزء گروه عمر صد ملعون بودن. یکی از این داعشی ها رو که گرفته بودن با قیز میگفت، گفت ما هدفمون اینه که تو میدان اصلی سوریه دمشق تمثال یزید رو درست بکنیم، سر مطهر، اون نمیگفت مطهر، سر مطهر در مقابل پای او سر حسین و چوب خیزر هم به دستش. این داستان ادامه دارد و هیچ وقت هم این نور خاموش نمیشه مادامی که این پرچم قرمز بر گنبد سید الشهدا است و مادامی که این خون توسط طالب و سائر و منتقم الهی، این خون انتقامش گرفته نشه، این خون تازه است. خدای متعال همه ما رو از هر گونه شرکی، از هر گونه شرک انشاءالله، خدای متعال ما رو پاک و مطهر بگرداند. دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلوات